در جامعه هستم از ارومیه.
سلام علیکم، شبتون بخیر و شادی. علی علیه السلام میفرماید اخلاق خوب نیمی از دین است. انشالله برقرار باشید، شبتون بخیر و شادی باشد. یوسف سوری هستم از سیسترکان روستای مالیچه در خونه باقی. برنامه تون بسیار شاده، موفق باشید انشالله.
سلام، شب بخیر، خسته نباشید مردمان خوب آبادان، مهربان و دلسوز. من یک بار به آبادان اومدم، واقعا مردمان بسیار خوبی داره. من با بچه های کوچیک مهربانم، خوش اخلاقم، براشون شعر میخونم، باهاشون بازی میکنم، احترام بزرگترارم دارم، نمره 19 به خودم میدم. همه منو دوست دارن چون اخلاقم خوبه با همه. با تشکر، سیادیم از خرم‌آباد، استان لرستان. خداحافظ.
ممنونم و سپاسگزار از همه شما عزیزان و همراهان بزرگوارمون. آقای محمد رضا شفیعی راننده تریلی نوشتن سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیزتون. عرض ادب و احترام خدمت مردمان خونگرم آبادان. خوش اخلاق باش تا پیش همه بزرگ باشی، احترام بذار تا احترام ببینی. ارادتمند شما هستم، یه خسته نباشیدم میگم خدمت همه همکاران خودم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت گویندگان محترم صدای آبادان. سلام من به خوزستان، پیام من به سامانش، به بهمنشیر جوشان و به کارون خروشانش، به خرمشهر زیبا و به اهواز دلفروزش. ملک ایران جمله آبادان باد، ملک ایران از شماها جاودان باد. جانباز 8 سال دفاع مقدس حسین میرشکاری هستم از استان گلستان، شهرستان گالیکش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شنوندگان و محترم. خوش اخلاقی صفتی پسندیده برای هر فرد پاک ایده. هم خوش اخلاق باشیم هم قوی اراده، تا هیچ کس از ما نبرد سوء استفاده. شکر گزار خدا باشیم که نعمت ها داده. افرادی هستن اخلاق مدارن، خوش اخلاقن، خوش به خودن، اما متأسفانه ضعف اراده دارن. یکی میگه این کار انجام بده، نمیشه. میگه چرا نمیشه؟ تو که خوش اخلاقی، خوش بر خودی، این کار انجام بده. حالا این کار چیه؟ غیر قانونی، غیر شرعی. چه قدره خوش اخلاق باشیم، اخلاق مدار باشیم، اما طبق قانون، قانون شرع و خلاصه دین. اگر کسی از ما بخواد اخلاق ما سوء استفاده کنه، نباید بذاریم خودمونم از اخلاق ما سوء استفاده نکنیم. خوش اخلاقی ما فقط برای رضای خدا باشه، نه اینکه تعریفمون بکنن. سلامات از آباد.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت عوامر برنامه، مخصوصا مجری گرامی رادیو آبادان. من از شهر خرد باب ایران مزاحمتان میشم. خوش اخلاق باشیم همچون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. شبتون بخیر، خدا نگهدار شما. لطفی
ممنونم. واقعا هر چقدر تشکر بکنم از این همراهی زیبا کمه و در قالب کلمات و جمله ها نمی گنجه. خانم محبوبه سلیمانی عزیز از قدمگاه استان مرکزی با ما همراه هستند و نوشتن سلام به آبادانی های عزیز و دوست داشتنی، شب سرد زمستونیتون به خیر و قشنگ باشه. سلام به خانم مجری گرامی، دختر عزیزم، ممنونم بابت ترانه آبادانی که پخش کردید، عاشقتونم. و اینکه آدم خوب و خوش اخلاق رو همه دوست دارن، اما امان از آدم بد اخلاق که خدا واقعا بداد برسه. آقای رضا صادقی با ما همراه هستن، جانباز ارجمندمون، که سلام و خدا قوت گفتن و نوشتن که آبادانیا همه اخلاق مدار هستن. خیلی پیامک به دستمون رسیده و ما دوست داشتیم همه پیامک ها و دلنوشته ها رو بخونیم، اما متاسفانه به دلیل ضیق وقت نتونستیم. همراهی ارزشمندتون رو قدردار و سپاسگزاریم. بامدادتون بخیر و لحظه هاتون پر از آرامش. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molcla 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
حضورده سلام عزیزی و عزیز محترم شدن لرمیز برا اردبیل رادیو سیدی پخش وحیدی اردبیل رادیو سید اصلاح و فنزین لسن سیدی لطفاً بیزنن دوست لغزی حفظ بیرون. اما کتاب بیر گنش دنیا دی یخشی کتاب لارو متعالی لینده سانگی گرنلردن یاشیان ذهنلرنن دانشی یخ کتاب شاه برام اصلاح لطفاً شدون.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، درود بر شما یاران ادب دوست. رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم پولیکوشکا نام داره. نویسنده رمان لئون تولستوی، مشهورترین نویسنده روسیه است و رضا عبیدون رو به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. با ما همراه باشید. مباشر گفت: خانم بسته به میل مبارک، خانواده دوتلوف همگی جوانهای شجاع و با شهامتی هستند. بسیار تأسف برانگیزه اگر یکی از برده ها رو به جای یکی از سه جوان اون خانواده برای سربازی معرفی نکنید. سپس در حالی که وضع و طرز ایستادن خود را تغییر میداد، دست راستش را روی دست چپ نهاد و هر دو را صلیب وار و روی شکم قرار داد و سر را به پهلو خم کرد و لبهای نازکش را قنچه کرد، طوری که انگار برای مدت مدیدی تصمیم به سکوت گرفته است. حالا آماده بود بدون کمترین اظهار مخالفتی به پرگویی های ارباب که میخواست جواب او را بدهد گوش کند. مباشر املاک خانم ارباب خودش اصلا برده بود و لباس زشتی مثل لباسهای همه مباشرها به تن داشت. آن شب یکی از شبهای پاییزی بود و او برابر خانم ایستاده بود تا گزارش امور دهکده را به عرض برساند. از نظر خانم، مفهوم کلمه گزارش، شنیدن جریان امور و صدور دستور برای آینده بود، در صورتی که برای مباشر، معنای گزارش در گوشه سیخ ایستادن، رو به سوی نیمکت راحتی کردن و تحمل شنیدن یک مش کلمات بی سر و ته را داشتن بود. آن روز بحث درباره سربازگیری بود. سهم آن حوزه سه سرباز بود که می بایست از میان زارعان انتخاب و اعزام شود. دو نفر از آنان همان وهله اول با توجه به وضع خانوادگی و در این حال اخلاقی تعیین شده بودند. در مورد انتخاب این دو نفر هیچ گونه بحث و گفتگویی نبود. اتحادیه رؤسای کشاورزان و خانم ارباب دهکده و افکار عمومی در این نکته هم رأی بودند. فقط مشکل سر سومی بود که میبایست از بین افراد دهکده انتخاب و اعزام شود. مباشر مایل نبود به هیچ کدام از سه جوان خانواده دوتلوف نگاه چپ کنند. او ترجیح می داد که پولیکوشکای برده را که آدم بدنام و بی سر و پایی بود و سه بار هنگام دزدی وسایل اسب گرفتار شده بود برای سومین نفر به سربازی بفرستند، در صورتی که خانم ارباب که کودکان ژنده پوش پولیکوشکا را نوازش می کرد و به وسیله حرفهای تشویق‌آمیز و آیات انجیل می کوشید معایب او را اصلاح کند، به هیچ وجه مایل نبود بگذارد او به خدمت سربازی برود. البته با اینکه خانواده دوتلوف را مطلقاً نمی شناخت و حتی یک بار هم آنها را ندیده بود، نمی خواست ناراحتی و زیانی متوجه ایشان شود. خانم نمی توانست درک کند که چرا اگر پولیکوشکا به سربازی اعزام نشود، حتماً باید یکی از اعضای خانواده دوتلوف انتخاب و معرفی شود. عجیب این بود که مباشر جرأت نمی کرد درباره این موضوع حرف بزند. خانم ارباب با تأثر و نگرانی می گفت: من میل ندارم برای خانواده دوتلوف حادثه بدی پیش بیاد. و کسی نبود که خانم را حالی کند اگر شما خواهان بدبختی آنها نیستید، 300 روبل بدهید و یک نفر عوض برای آنها بخرید که به جای آن یکی به خدمت سربازی برود. این موضوع مباشر را به کلی از پا درآورده بود. مباشر با چهره‌ای که تسلیم و رضا را نشان می‌داد، به دیوار تکیه زد و به دهان خانم ارباب چشم دوخت. او اصلاً نیازی نمی‌دید که با دقت به گفته‌های خانم ارباب گوش کند، چرا که خانم مدتی طولانی پرحرفی می‌کرد. مباشر احساس کرد که میل شدیدی به خمیازه کشیدن دارد. با نهایت مهارت خمیازه را تبدیل به سرفه کرد و در حالی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود، یکی دو بار سرفه کرد.
بعد اندکی خود را جابجا کرد. به این معنا که سنگینی تنه‌اش را که روی پای چپ بود، روی پای راست انداخت. آنگاه طبق عادت معمولی خود، با همان جمله همیشگی مطلبش را بیان کرد و گفت: خانم، بسته به میل مبارکه. فقط باید این کار را خاتمه داد. رؤسای خانواده کشاورزا جلوی دفتر من جمع شدند. در فرمان سربازگیری تصریح شده که سربازان باید حد اکثر تا شب عید تعیین و معرفی بشن و عموم کشاورزان یکی از جوانان خانواده دوتروف رو تعیین کردند. این گروه به منافع و تمایلات شما چندان اهمیتی نمیده. برای اتحادیه چه اهمیتی داره که به خانواده دوتلوف ضرر و زیان وارد بشه؟ من اطلاع دارم که این خانواده چقدر در رنج و مشقت هم. در دفتر آمار من مشخص این که این خانواده همیشه در فقر و بدبختی بوده. حالا هم دوتلوف پیر برادرزاده کوچک خودش رو به عنوان حامی نگهداری میکنه. حالا درست در همین زمان باید او رو از دست بده. بنده از صمیم قلب منافع شما رو در نظر دارم خانم. من به خاطر ترحم میگم و الا خانواده دوتلوف نه پدرخونده منن نه برادر من و چیزی هم به من ندادن. به هر حال بسته به میل مبارک. خانم ارباب چیزی نمیگفت. مباشر ادامه داد: این خانواده بهترین خانواده دهکده هستند. اعضای این خانواده از خداوند میترسند و کشاورزای فعالی هستند. پدر این خانواده 30 سال کت خدا بوده. هرگز به کسی دشنام نداده یا کلیسا رفتنش قطع نشده. مسئله اینه که او فقط 2 پسر داره و بقیه برادرزاده های او هستند. اتحادیان یکی از همین برادرزاده ها رو تعیین کرده. در صورتی که برای اجرای عدالت باید بین تمام خانواده هایی که پسرهای جوونشون از 2 نفر تجاوز نمی کنه قرعه کشی بشه. خانواده های زیادی هستن که 3 پسر جوون دارن. اما جوون ها از خانواده جدا شدن. حالون که خانواده دوتلوف برای حفظ اتحاد خودش از هم جدا نشدند و حالا باید چوب شرافت و نجابتشون رو بخورند. خانم ارباب از این حرفا چیزی درک نمی کرد. بیشتر حواسش متوجه لباس مباشر و آزمایش دکمه های آن بود و پیش خود فکر می کرد حتما دکمه های بالایی چون کمتر بسته می شوند هنوز ممکنند، ولی دکمه های وسط از بس باز و بسته شدند دیگر به زحمت ممکن است بسته بمانند و باید دوباره آنها رو دوخت. خانم ارباب گفت: چرا نمیخوای بفهمی؟ من به هیچ وجه میل ندارم کسی از اعضای خانواده دوتروف به سربازی بره. تو منو خوب میشناسی و میدونی که تمام امکاناتم رو برای کمک به زارعام به کار میبرم. فقط یک چیز به تو خواهم گفت و اون اینه که حاضر نیستم پلیکوشکا رو با هیچ چیز در جهان عوض کنم. موقعی که او بعد از واقعه ساعت دیواری اومد، همه چیز رو با گریه به من اعتراف کرد و قسم خورد برای اصلاح خودش بکوشه. مرتب با او حرف زدم. دیدم واقعا از عمل خودش نادم و منفعل شده و پشیمانیش کاملا صادقانه بود. مباشر با خود گفت: باز خانم شروع کرد. و به آزمایش شربتی پرداخت که خانم در لیوان آب ریخته بود. خانم همانطور حرف می زد. حالا دیگه 7 ماهه که رفتارش خیلی خوب شده و حتی یه بارم کار خلافی مرتکب نشده. زنش به من گفته او به کل مرد دیگه ای شده. چطور میخوای آدمی رو که کاملا خوب شده تنبیه کنم؟ وانگهی، آیا برخلاف مروت نیست کسی رو که پدر 5 فرزنده و هیچ نقطه اتکایی جز بازوانش نداره به سربازی اعزام کنم؟ نه، بهتره دیگه در این باره با من یک کلمه هم حرف نزنی. بنابراین شما دوتلوف رو تعیین کردید. چرا نمیخوای حرفمو بفهمی؟ خدا شاهده که من آمادم هر کاری برای این خانواده بکنم. ظاهراً به تنها چیزی که فکر نمی کرد دادن 300 روبل بود. ادامه داد: بسیار خوب. من چیکار باید بکنم؟ چیکار و چطور؟ من این کار رو به عهده تو میگذارم. تو میدونی که من چی میخوام. کاری بکن که همه راضی بشن و ضمناً با حق و عدالت هم منطبق باشه. در همین زمان خدمتکار وارد اتاق شد. خانم از او پرسید: دنیاشا چی میخوای؟ دنیاشا نگاه خشمگینی به مباشر انداخت و گفت: یکی از دهقانا اومده و میخواد از ایشون بپرسه اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان بازم باید منتظر بمونن؟ سپس با خود اندیشید: این مباشر نادون خانم رو ناراحت میکنه. او هم حتما تا ساعت 2 صبح نمیذاره بخوابه. خانم ارباب به مباشر گفت: تو برو با این کار رو به نحو احسن انجام بده. اطاعت میشه. راجع به اعزام یک نفر پیش باغبان برای دریافت پول چه دستوری میفرمایید؟ نیکولا نمیتونه به شهر بره؟ دنیاشا در جواب گفت پدرم ناخوشه. مباشر گفت اجازه بدید خودم به شهر برم. اگه تو بری اینجا کسی نخواهد بود. و پس از کمی فکر گفت پول چه مبلغه؟ 462 روبل. پس پلیکوشکا رو بفرست. اطاعت میشه. و از اتاق خارج شد. پولیکوشکا برده‌ای بود که با زن و 5 کودک خردسال در خانه‌ای زندگی می‌کرد که با دست خودش بنا شده بود. زمین خانه را ارباب در اختیارشان گذاشته بود. این خانه با چند خانه دیگر به وسیله چوب یا خشت از هم جدا شده و به چند آلونک تقسیم شده بودند. در هر یک از این آلونک‌ها برده‌ای به خانواده خود سکونت داشت. آلونک‌ها وسعتی نداشتند. به خصوص آلونک پولیکوشکا آنقدر تنگ بود که همه در هم می دولیدند. هر آلونک با پلکان به حیات راه داشت و حیات بین همه مشترک بود. پولیکوشکا دامپزشک بود و علاقه خاصی به استبل داشت. آنها یک ماده گاو، 2 کره اسب و تعدادی مرغ داشتند. همچنین مالک یک باغچه سبزی بودند و ماده گاوشان هم گوساله ای زاییده بود. پولیکوشکا به 4 پایان و اسبهای مردم می رسید. سومشان را پاک میکرد و با روغنی که خودش ساخته بود روغن مالی میکرد. اجرتش را نقدی و جنسی میپرداختند. او سهمیه معینی جو داشت و یکی از دیوانهای دهکده همه ماهه مرتب به او گوشت گوسفند میداد. اگر چیز خاصی در زندگی خانواده رخ نمیداد زندگیشان بد نمیگذشت. آکولینا همسر پولیکوشکا شستشو و نظافت و دوخت و دوز میکرد. کرباس میبافت و میشست. آشپزی با او بود و با همسایگان پرچانگی میکرد و پشت سر مردم حرف میزد. پولیکوشکا هم در دوران جوانی نزد میراخوری زندگی میکرد که آدم خوشنامی نبود و همه جا او را دزد قهاری میدانستند. سرانجام هم او را تبعید کردند. پولیکوشکا پیش چنین آدمی شاگرد و کارآموز بود و در آن ایام چنان به دل دزدی عادت کرده بود که بعدها هرچه کوشید نتوانست این عادت را از سر خود دور کند. هرچه به دستش می رسید، اعم از زین اسب و قفل و تناب و میخ چوبی یا اشیای گرانتری که کش رفته بود، در جای مخصوصی می گذاشت و مردم را وادار می کرد این اشیا را خریداری کنند. به قول عوام، این نوع کاسبی راحت ترین کارهاست. دیگر نیازی نیست که انسان چیزی یاد بگیرد یا رنجی متحمل شود. کسی که یک بار دست به چنین کاری زد، دیگر حاضر نیست به کار دیگری بپردازد. زندگی او شیرین است، ولی روزی فرا می رسد که بعضی افراد زرنگ یک بار وادارش می کنند هرچه خورده است پس بدهد و اینجاست که از زندگی سیر می شود و به جان می آید. این درست همان واقعی بود که برای پولیکوشکا اتفاق افتاد. پولیکوشکا ازدواج کرده بود. زنش دختر چاپارداری بود. زنی نیرومند، کاری و سربرا که فرزندان زیبایی برای شوهرش آورد. ولی پولیکوشکا تغییری در حرفه خود نداد. تا روزی که آن ماجرا رخ نداده بود، اوضاع به نحوی دلخواه ادامه داشت. آن روز هین ارتکاب دزدی گرفتار شد. آنم فقط برای یک چیز کمبها و در حقیقت هیچ و پوچ، به این معنا که چند تسمه چرمی را پنهان کرده بود. وقتی گرفتار شد، کتک مفصلی خورد و خانم ارباب را از واقعه مطلع کردند و از آن پس کاملا مراقبش بودند. بار دوم و سوم باز هین عمل مچش را گرفتند و مردم به اون ناسزا گفتند و مباشر تهدیدش کرد که او را به خدمت سربازی خواهد فرستاد. همچنین مورد مؤاخذه و بازخواست خانم ارباب واقع شد. زنش گریه کرد و خلاصه زندگیش به کلی زیر و رو شد. کارش به جایی رسید که گاه از خود بی خود به خانه برمیگشت و تلو تلو می‌خورد. زنش غر می‌زد و گاه او را کتک می‌زد. او هم گریه کنان می‌گفت من چقدر بدبختم. چه کنم؟ چشمم کور شه. دیگه دور الباتی نمیگردم. ولی یک ماه که میگذشت باز از خانه بیرون میرفت و 2 روز به خانه بر نمیگشت. کار آخرش سرقت 1 ساعت دیواری بود که به دیوار دفتر مباشر نصب بود و از مدتها قبل کار نمیکرد. روزی پولیکوشکا حین ورود به دفتر چون خود را تنها دید و ساعت را با به سلیقه خود یافت، آن را برداشت و به شهر برد و فروخت. دکانداری که ساعت را خریده بود فامیل یکی از کلفت‌های خانم بود. او در یکی از اعیاد به دهکده آمد و جریان خرید ساعت را مطرح کرد. انگار حادثه مهمی اتفاق افتاده بود. تمام اهالی درباره آن شروع به تحقیق کردند. بالاخره با دخالت مباشر که با پلی‌کشکا میانه خوبی نداشت، حقیقت کشف شد و جریان را به خانم ارباب گزارش کردند. خانم ارباب پلی‌کشکا را احضار کرد. او بلافاصله خود را روی پای خانم انداخت و طبق توصیه زنش با تأثر و ناله اظهار پشیمانی کرد و هر چه زنش گفت انجام داد و خانم ارباب با پند و اندرز از خداوند، تقوا، زندگی آینده و زن و فرزندش به طور مستدل با او حرف زد، طوری که اشک از دیدگانش جاری شد و سرانجام گریه کنان گفت: خانم، قول میدم که دیگه در تمام عمرم دست به چنین کارهایی نزنم. خدا منو به زمینی گرم بزنه. خدا منو جوون مرگ کنه اگه دست به دزدی بزنم. پلی‌کشکا به خانه برگشت. تمام روز گریست و مانند گوساله بالای بخاری پهن شد. از آن پس دیگر کسی ندید که کاری در خور سرزنش از او سر بزند. زندگیش یک پارچه اندوه و تأثر شده بود. مردم هنوز او را به چشم یک دزد نگاه می کردند و وقتی موقع سربازگیری فرا رسید همه کس او را نشان داد. همانطور که قبلا گفتیم پلی‌کشکا دامپزشک بود، اما اینکه یک مرتبه از کجا به این شغل رسیده بود معلوم نبود و نه فقط دیگران بلکه خودش هم نمی‌دانست. وقتی او شاگرد میراخور بود، پس از تبعید میراخور یگانه کار او پاک کردن پهن اسب بود. گاهی اسب‌ها را بشو و تیمار می‌کرد و به آنها آب می‌داد. مسلماً در آنجا چیزی از دامپزشکی نمی‌توانست یاد بگیرد. سپس به کار ریسندگی و بعد در باغ‌ها به ویجینکاری و شنکشی خیابان‌ها پرداخت. پس از مدتی کار سنگ شکنی پیشه کرد و بعد شاگرد مغازه شد. طبیعی است که در اینجا هم نمی‌توانست چیزی از حرفه دامپزشکی بیاموزد. در این اواخر از وقتی که در خانه مانده بود و بیرون نمی‌رفت، کم و بیش شهرتی از قابلیت خارق العاده درباره دامپزشکی به دست آورده بود. یکی دو بار حیوانات را خون گرفت، اسب جراحی کرد، زانوبند به پای اسب بست و با وجود لگد اندازی و شیه های دردناکی که حیوان می کشید کارش را ادامه داد. می گفت اسب می گوید تا خون از سم من جاری نشود بهبود نخواهم یافت. سپس برای صاحبان اسب ها لزوم رگ زدن و خونگیری از وریدها را تشریح می کرد و می گفت اسب با این کار سبک می شود. بعد برای نتیجه گیری از سخنان خود با یک نیشتر شکافدار شروع به نیشتر زدن می کرد. پس از اینکه روسری زنش را دور شکم اسب گره می زد، تمام زخمها را می سوزند یا آنها را با مایهی تر می کرد. اغلب هرچه از ذهنش می گذشت به حیوان می خورانید. هر قدر رو بیشتر اسبهای مردم را می کشت، بیشتر مورد اعتماد آنان قرار می گرفت و بیشتر اسبهای خود را برای معالجه نزد او می بردند. روستاییان چگونه ممکن بود پیش خود تصور کنند که او بیان که کمترین اطلاعی از فن دامپزشکی داشته باشد، می تواند دستش را برای عمل جراحی و بریدن گوشت و پوست حیوان بلند کند. به خیال آنها پلی‌کشکا بدون دانستن طرز کار جرأت چنین عملی را نمی داشت. دوستان و یاران عزیزم، خسته نباشید. اون چه شنیدید قسمت اول رمان پلی‌کشکا نوشته لئون تولستوی بود. چنانچه تمایل داریم برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. شب‌های آینده ما رو با ادامه بازخوانی رمان پلی‌کشکا همراهی بفرمایید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دارون ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات ما
mahnısını yayan ürək nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
ممنون که دامی شدنلارمیز که اردبیل رادیو سینان همراه سونز و وقت و هر وقت از خیر و سون سنسیمیزی پخش و هیدیننه شده سوز دوستلار بزرگوار همه تنلارمیز بگین در لطفه لیبسوز بیزن بارسوز و انشالله که ادامه داده بو همراه لغای حبس بگرار سوز ارزالیم خدمت اوزه که ماجون برنامه که بگین حضور اوزه تقدیم ملوزه که دامی شدنلار مختلف ساعتلارده تقدیم ملوزه اما مختلف برنامه‌لردن Işıqlı yol barnaməsinə işarəmiz ola bilər ki, günorta məsəvi barnamələrimiz hər gün bu barnamə ilə başlanır. Salam sovulan barnaməsin, siz hər gün saat 7-də eşidəyisiniz. Nəğmələr barnaməsi, musiqiyyəyi bir barnamə ki, müxtəlif ahənglər və nəğmələrlə xidməti zulü süb hər gün 8-30 dəqədə paxş olu. Kefəvəl barnaməsi, şəmbə tutu şəmbə saat süb 9-də حضورزا تقدیم اونلی مردم رادیو اونوانلی برنامه که سیزون مشکلر روزه با برنامه در رسیدگی اونلی و عزی رفت مسئولاردان جواب اونلی ساد دکوز علی دقا سوب خدمت روزه تقدیم اونلی استان خبرلاری ساد اونشتر پخشولی رادیو ساتی برنامه سیزنده صورتنده ساد اونو تو توزه قده زنگ ورزش یک شنبه سه شنبه و پنج شنبه گنری تقدیم اونلی و سوالان برنامه سی ساعت 17:00 هر گون اردبیل رادیو سنان حضورزا پخش شده کافی دیویزن یول برونو برنامه لری شده سیز او توزو تر شد بیر دکوز مین او توز مین دور توزرلی که شماره لرده خدمت توز زدی اونا خاطر که بیزن بارسوز هموزان دنیا لازم مبلونو یار شدم با غم تو یار شدم تا که رسیدم بر تو از همه بیزار شدم گفت مرا چرخ فلک عاجزم از گردش تو گفتم این نقطه مرا کرد که پرگار شدم قلقلی می شنوم روز و شب از قبه دل از روش قبه دل گنبد دوار شدم تا که فتادم چو صدا ناگه در چنگ غمت از هوس زخمه تو کم ز یکی تار شدم
که می آیم ز دریا نشان کشتزار تشنه کو، نشان کشتزار تشنه کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من آبم. گشاده باد بال بال در باد، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، با چون
مهربان آمدتن لرمیز گیرامی شدنلر، ممنونم که اردبیل رادیو سنده پخش واحدی نبیزن همراه سوز بگیون یک شنبه بهمن آینی نیرمی سکی زندگی گونه در لحظه‌لرز خوش روزن انشالله عزیز شدنلرمیز و گزل بیر برنامه حضورزا ایده آمده تقدیم اولنی آی شغ نور بانده دوات ایلیم شده سوز
گجنین سسی سهرلی سس بو سسن ساحلنده بیری منی گزلی Yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Müzik
aşığında.
Ben seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durağız üze aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Yaradan'ın adıyla, hürmetli dostlar, gerami eşidenler, salam. Bu salam Ay Işığında bernamesinden huzurunuza takdim olay. Erdebil Radyosu'ndan ve Radyo Nema'dan bu bernamen eşideysiz dostlar. İftiharla bu gecede Ay Işığından'ı başlamışuq. Siz de her yerde söz bize koşulu. Bu gecə bərnamədə adlım şair Əsiruddin Əxsikətidən danışacaq. Özündən, həyatından və şeirlərindən dəvət eləyək, bu gecə də bizlə olasınız. اسیرالدین ابوالفضل محمد ابن طاهر اخسیکتی اسیر اخسیکتی آدینان ادلم 6. قرنین شاعرلرندی دوغوم ایلی بلی دور اما سیهون چاینین شمالیندا اخسیکت شهریندا دنیایا گلیب قمری 609-cu ایلده ده خلخالدا وفات ایلیب O, qəməri 555-ci ildə Qiyasuddin Məlikşah Səlcuqinin dərbarına getdi. Sonra Həmədana köçdü. Müzəddəd ərzə ədəb və ehtiram xidmətinizə əziz və gerami eşidənlər, Ay Işığında bərnaməsinin həmkarlarla birlikdə iftiharla huzurunuza təqdim eləyək və bu axşamki bərnamədə 6-cı qərnin şairlərindən Əsiruddin Əxsikətini huzurunuza mərifə eləyəcək, zindəginaməsin və şeirlərindən nümunələr huzurunuza təqdim olacaq. Bərnaməmizin başlanışında gözəl bir təsnif amadədi huzurunuza təqdim eləyək. Ustad Şəhram Nazirinin səsi ilə Əndəkəndək təsnifi. Bu təsnifin şairi Molanadır.
میرسن اندک اندک اندک اندک می پرستان میرسم، اندک اندک جمع مستان میرسم، اندک اندک می پرستان میرسم، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل ازاران از گل استان میرسم، سر خاموش کردم که آمد خانه غیب، سر خاموش کردم که آمد خانه غیب، نک بوتان با آب دستان میرسم، نک بوتان با آب دستان میرسم،
زهی فرمانده مطلق جهان را، مشرف کرده نامت هر زبان را، فلک بر تخت شاهی نام نشانده، چو تو یک خسرو خسرو نشان را. اسیرالدین آدلم شاعریدی و دربارده سلجوقیلره قلوغلدی، اولارن مدهنده شعرلر یازدی، اما شعرلرینین هامسی مده دوردی. اونون قصیده، غزل، قطعه، ترکیب و رباعی قالب‌لرنده یخشی و دیرلی شعرلری بار.
ایام می گذرد، ابر سنگین می شود، شب خسته می آید، ماه پنهان می شود، آن بی ستاره
باو بگو چه می کشم از درد اشتیاق، شاید وفا کنم بشه تا بد بیاریم من،
ay ışığında.
Ay ışığında bərnaməsini eşidəyirsiniz dostlar. Bərnamənin şeir və musiqi bölümünün zamanı yetişib ki, təqdim edəyək xidmətinizə. Bu axşam 6-cı qərnin şairlərindən, adlım şairlərindən Əsiruddin Əxsikətini huzurunuza bərif edirik. Bu şairin gözəl şeirlərindən bir nümunə mən huzurunuza qıraat edəcəm və davamında eşitməli bir təsnif eşidəcəksiniz. در عشق تو یک کار مرا ساز و نسق نیست، خون میخورم از غصه و سامان نطق نیست. آمد به فضالک ز غمت دفتر عمرم، گر ما بقی هست به جز یک دو ورق نیست. چشمم مه رخسار تو را باز مبیناد، گر در شب هجران تو چشمم چو شفق نیست. در مملکت درد نشان می ندهد کس، یک کار که از عشق تو بی ساز و نسق نیست. در مملکت درد نشان می ندهد کس، یک کار که از عشق تو بی ساز و نسق نیست. خلق از تو چون نیلوفر تا حلق درابند، و از شرم تو را بر گل رخسار عرق نیست. کی دید اسیر از تو وفا، خاصه که امروز در قالب عالم ز وفا هیچ رمق نیست. Ay ışığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümünü təqdim edir ki, huzurunuza. Əsiruddin Əxsikətidən gözəl və qəzəl qıraət elədi mən məhzərzə. İdamədə Ustad Əminullah Rəşidinin səsi və ahəngsazlığı ilə əfsun eşq təsnifini eşidəcəksiniz.
شب دیگر از بام و بدن گل میبارد بر سر من این شادی ها این مستی ها کی می آمد باور من حال کوبان چون در خیزم شوری برانگیزم در پای جانم جان ریزم چه مهجوری دیگر شد سپری ماهم آمد با صدها جلوگری پروا از ایداد دوران نکنم من باشم با مستی و بیخبری ای غم بگریز از من برگیر از من دامن سینه من جای غمه دنیا دیگر نیست جان من رو از غم دل پرها دیگر نیست دو چشم عشق آموزش نگاه عاشق سوزش که جهانی شادی دارد همه عشق و مستی بارد به هزاران افسون نشاند مهرش را بر جانم که بامری هرگز رهایی از دامش نتوانم به هزاران افسون نشاند مهرش را بر جانم که به عمری هرگز رهایی از دامش نتوانم ای افسونگر من تابان اختر من بنشین که با تو گویم راز پنهانم که با تو گویم راز پنهانم Shut up.